کرونایی و با توجه به موقعیت هایی که کارناوال های در حقیقت کاندیداها نمیتواند شهر در مناطق مختلف رفت آمد کنه به دلیل قانون جدید انتخابات که محله‌ای شده و حوزه‌ای شده، بیشتر در فضای مجازی فعال هستند و در حقیقت شاید سیستم مخابراتی و اینترنتی عراق تا به حال یک همچین حجم مبادلات رو تجربه نکرده بود. این از لحاظ داخلی. نکته بعدی که از جهت اجتماعی و اقتصادی باید مورد توجه قرار بدیم این بود که یکی از درخواست‌های عمده مردم در طول چند سال گذشته مبارزه واقعی با فساد بود که بخش اعظمی از کاندیداها، چه آنهایی که در قالب فهرست آمدند و کاندیدا شدند و چه کسانی که به صورت انفرادی آمدند و در محله ها و حوزه های مختلف در حقیقت کاندیدا شدند، یکی از شعارهای اصلشون مبارزه با فساد است و خب قطعا و یقینا این موضوع میتواند بسیار مؤثر باشه در جهش عراق در حوزه مسائل اقتصادی. خب البته آقای دکتر عادل عبدالمهدی در ارتباط با این مسئله تلاش های زیادی رو انجام دادن و بخشی از اون تلاش ها در زمان آقای الکاظمی هم ادامه پیدا کرد، اما رضایت مردم در حال حاضر به شکلی است که امید بستن به این پارلمان و مسئولین عالی رتبه ای که مثل ریاست جمهوری و نخست وزیری که از او خارج خواهند شد، همونطور که جناب عالی اشاره کردید. اما نکته منطقه‌ای و بین المللیش این است که عراق توانسته است در حقیقت در طول نزدیک به 20 سال گذشته از سال 2005 تا کنون شرایطی رو در منطقه و نظام بین الملل پیدا کنه که نقش‌آفرینی بهتری رو داشته باشه. ما فراموش نمی‌کنیم در همین ماه‌های اخیر اجلاس‌های چند جانبه‌ای که در عراق بوده. خب مصری‌ها، اردنی‌ها آمدن سراغ عراق، در ضمن اینکه عربستان هم از همون ابتدا علاقمند بود که عراق رو به دامن کشورهای عربی برگردونه و عراق هم با حفظ هویت عربی خودش علاقمند هست که یک بازیگر مستقل در منطقه و در نظام بین الملل باشه. بنابراین شرایط کنونی عراق با انتخابات گذشته بسیار متفاوت هست و به نظرم میاد که نخست وزیر آینده میتواند بسیاری از آمال‌ها و آرزوهای مردم رو چه در ارتباط با مقابله با فساد و چه در ارتباط با ایجاد یک توسعه همه جانبه و برقراری یک ارتباط منطقی و گسترده با همسایگان خودش در حقیقت به منصه ظهور برسونه. نکته آخری که میخوام برای رابطه عرض کنم خدمتون این هست که عراق علاقمنده که به عنوان یک کشور ثبات ساز در منطقه شناخته بشه و به همین دلیل است که در حال حاضر مسئولیت سنگینی رو به عهده گرفته و اون ایجاد رابطه بین ایران و عربستان هست و در حقیقت نخست وزیر برآمده از پارلمان عراق قطعا میتواند در این رابطه نقش آفرینی بهتر و بیشتری رو داشته باشه. و آخرین جمله من این هست که همسایه بزرگ عراق یعنی جمهوری اسلامی هم بسیار علاقمند هست که عراق بتواند اون هویت مستقل عربی اسلامی خودش رو کسب بکنه.
خیلی ممنونم. البته من یک پرسشی در همین حوزه از شما دارم. بعد از سوالم از آقای علی زبرجاوی از شما خواهم پرسید در حوزه پیرامونی منافع جمهوری اسلامی و تأثیر این نتیجه انتخابات. آقای زبرجاوی، شما فکر میکنید توقعات و انتظارات مردم عراق از نتایج انتخابات، یعنی بعد از برگزاری انتخابات از مجلس جدید و بعد از اون تشکیل دولت جدید، مطالبه اصلی مردم عراق چه خواهد بود و تکلیف دولتی که الان سر کار هست، دولت آقای کاظمی، چه خواهد شد با توجه اینکه یکی از مأموریت‌های اصلی آقای کاظمی برگزاری انتخابات در عراق بود و خب طبیعی است که سرنوشت این دولت یا شخص آقای کاظمی بعد از انتخابات به چه سمتی خواهد رفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا اولا هذه الانتخابات جاءت نتيجة ضغوط يعني على الانتخابات على موعدها ضغوط كبيرة.
این انتخابات تشکیل شده به خاطر فشاری که اومده برای اجرای این انتخابات.
هي تسمى انتخابات مبكرة.
و این انتخابات زود هنگام.
يتوقع الناس من هذه الانتخابات أن يعني يحصل تعديل في موضوع الخدمات.
توقع مردم عراق از این انتخابات درباره خدمات که به مردم میرسه.
يعني تتشكل حكومة جديدة تولي للخدمات أهمية مثل الكهرباء وغيرها.
و حکومت جدید خدمات برای مردم برسونه مثل برق و آب و
كما تبني سيادة الدولة يعني تجعل العراق قويا
وحكومت محكم بشه و عراق قوي تر کنه.
هذا المتوقع. اما رئيس الوزراء فيتم اختياره نتيجة لاجتماع البرلمان واجتماع الكتل السياسية في البرلمان الجديد.
انتخاب رئيس الوزراء بعد از کنفرانسی که در برلمان تشکیل بشه.
نخست وزیر بر اساس اجماع و توافق گروه ها و ائتلاف های پارلمان انتخاب شد.
نه. شخص الكاظمی رئیس الوزراء الان مهمته لحد اجراء الانتخابات المؤقته.
آقای کاظمی نخست وزیر عراق وظیفه انجام انتخاب را دارد.
لكن ممکن ان يطرح من قبل بعض القوى السياسيه كمرشح.
و ممکن به عنوان مرشح
نامزد انتخابات نامزد نخست وزیری مطرح
یعنی باعتبار يكمل الفتره.
یعنی آقای ابو نور هرشن که دولت آقای کاظمی ماموریتش برگزاری انتخابات در زمان مقرر بود، اما بعد از انتخابات این احتمال وجود داره که شخص آقای کاظمی به عنوان یک نامزد توسط برخی گروه ها مطرح بشود.
ممکن
این احتمال وجود داره.
نعم، لكن هذه راح تفرض طبيعة التحالفات الجديدة والفوز والخسارة، يعني نوعية الائتلافات اللي راح تفوز في البرلمان الجديد هو راح يفرز رئيس وزراء قادم.
فائتلافاتي برنده میشه تشخیص میکنه نخست وزیر برای انتخاب نخست وزیر.
من ممنونم، خیلی توضیحات خوب. من از خانم حبه علی‌یوسف هم که زحمت ترجمه رو میکشن تشکر میکنم. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم در برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع انتخابات عراق، رویکرد داخلی و تأثیرات منطقه‌ای. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو هم دیدگاه‌های خودتون رو بگید. آقای دکتر سر، شما به نکته مهمی رو اشاره فرمودید، این به هر حال تأثیرات انتخابات و منافعی که محیط پیرامونی عراق و برخی کشورها در فرایند سیاسی عراق دارن. به طور خیلی مشخص میخوایم بدونیم که این انتخابات های تأثیراتی رو بر حوزه منافع جمهوری اسلامی خواهد داشت در تقویتش، گسترشش یا اتفاقاتی که بعد از انتخابات در ارتباط با تهران رخ میده.
بله، اجازه میفرماید من یک نکته تکمیلی به فرمایشات آقای ابو نور اضافه کنم، چون شنوندگان ما و بینندگان ما که از طریق خبرگزاری مهر ما رو میبینن و صدای ما رو رادیو گفتگو پخش میکنه شاید یک ابهامی براشون وجود داشته باشه. یک توضیح کوچکی در مورد بحث انتخاب نخست وزیر در عراق بدم خدمتتون. شرایط انتخاب نخست وزیر در عراق به گونه ایست که یک مجموعه به نام فراکسیون یا کتله اکبر در بعد از انتخابات در پارلمان تشکیل می شود و اون فراکسیون اکثریت هست که از درونش پار در حقیقت نخست وزیر انتخاب می گردد. بنابراین بعد از انتخاباتی که امروز پشت سر گذاشتیم و همچنان ادامه داره، باید افراد منتخب در داخل پارلمان به عنوان نمایندگان مردم تشکیل فراکسیون‌های مختلف رو بدند و آن فراکسیونی که اکثریت رو به عهده دارد، که میتواند این اکثریت شامل کرد، اهل تسنن و شیعیان باشد، یک انتخابی رو به نام نخست وزیر داشته باشند. بنابراین خواستم این توضیح رو بدم، شاید بینندگان و شنوندگان عزیز ما نسبت به این مسئله یک ابهام وجود داشته باشه و توضیح رو تکمیل کردم. اما واقعیت امر این هست که همه انتخاب ها در کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی بر سرنوشت ملت ما به خصوص در حوزه امنیت و اقتصاد تأثیر مستقیم دارن. به خصوص کشور عراق، ما در حال حاضر تعداد گذرگاه رسمی بین کشور عزیزمون ایران و عراق، چه در استانهای کردنشین و چه در استانهای عرب نشین در جنوب عراق، کالاهایی رو به طور قانونی، گمرکات رسمی رو داریم که رفت آمد میکنه. یک خط آهنی رو داریم از شلمچه جمهوری اسلامی به بصره عراق و از بصره عراق به داخل عراق. ما یک رودخانه ای رو داریم که بین ما و عراق مشترک است. ما در حوزه مسائل صنعتی، در حوزه مسائل برق، در حوزه مسائل گاز ارتباطات بسیار نزدیکی رو با کشور برادرمون عراق داریم. بنابراین قطعاً این انتخابات و شخصی که از درون پارلمان به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود بر روی بسیاری از موضوعات، مثلا عرض کنم آنچه که بیشتر جنبه معنوی و مذهبی در کشور ما داره، در روی مراسم اربعین ما که یک موضوعی است که درخواست عمومی در کشور ما هست، در حوزه زیارت های ما، سیاحت های ما، در حوزه گردشگری ما، چه گردشگری مذهبی، چه گردشگری درمانی، چه گردشگری سیاحتی. پس بنابراین انتخاب نخست وزیر در عراق به طور مستقیم بر روی موضوعات امنیتی ما، اقتصادی ما، صنعتی ما، فرهنگی ما و درمانی ما هم حتی تأثیر گذاره. خب امروز بعضی از بیمارستان‌های جمهوری اسلامی در حقیقت محلی است برای درمان خواهران و برادران عراقی که همراه خودشون اینها باید یک جای اسکان پیدا کنن. پس مسئله هتلداری ما رشد پیدا خواهد کرد. اینها با پزشکان ما، با مجموعه بهداشت و درمان ما در ارتباط هستن، او میتواند رونق پیدا کند. در حقیقت این ارتباطات و که در حقیقت در حوزه مردمی است، چه در حوزه زیارتی ما، مردم عراق عاشق امام رضا علیه السلام هستن، همان گونه که مردم ما عاشق زیارت قبر شش گوشه حضرت ابا عبدالله الحسین هستن. پس بنابراین در همه حوزه های ما انتخابات آینده تأثیر گذار است و هر چقدر این موضوع کلانتر مورد بررسی قرار بگیره، این در هم تنیدگی ما و عراق و آن که از درون پارلمان به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود اهمیتش بیشتر میشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. خب آقای زبرجاوی، یک نکته مهم که همواره به ویژه زمانی که آقای کاظمی نخست وزیر شد روی اون تاکید شد، خروج نیروهای آمریکایی از عراق بود. این نکته رو در دولت جدید یکی از مطالبه های مردم عراق قطعاً خواهد بود، این رو توضیح بدید و به هر حال اون وضعیت گروه های مقاومتی در عراق، هشت و شعبی و تمام شاکل گروه های مقاومت عراق، که خب البته ما معتقدیم بخش اصلی و ارکان افکار عمومی و ملت عراق هستن و گزینه مشروع و انتخابی ملت عراق هست، جایگاه اونها رو چگونه ارزیابی میکنید و این مطالبه اصلی خروج نیروهای آمریکایی از عراق رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. المطالبات الشعبيه لخروج القوات الاجنبيه المحتله من العراق تترجمها الحكومه باطار عملي كما أن مجلس النواب السابق اللي منتهي ولايته هو أصدر قرار بخروج الأمريكان من العراق، لكن الإجراء في التطبيق مؤجل حاليا. نعم
ممكن
تایید. چیزی که اگر ببخشید من بهش اشاره بکنم مورد نظر شما این بود که پارلمان قبلی که خب به هر حال دورانش تمام شد و منحل شد، تصمیم و قطعنامه خروج نیروهای آمریکایی رو تصویب کرده بود، اما اون چیزی که امروز عراق نیازمندشه و دولت آینده اون ساختار عملی، یعنی چارچوب عملیه، یعنی باید اجرایی بشه این نگاه، درسته؟
نعم. بله. الانتخابات هذه لها تأثير أكيد على هذا الموضوع بالذات، إنه راح يفرز حكومة ممكن تفعل هذا الأمر.
انتخابات روی این مسئله تأثیر داره و ممکنه حکومت تشکیل بشه که دقیقا روی همین موضوع تمرکز کنه.
كذلك وجود الحشد الشعبي هو وجود قانوني، وجود شعبي مرجعي أولا ثم أصبح وجود قانوني، يعني تحت مظلة القانون، يعني يوجد قانون من مجلس النواب في شرعية الحشد الشعبي.
وبودن حشد شعبي. وبودن حشد شعبي دقيقا قانوني شده. چون قبلا قانونی نبوده ولی الان جدیدا قانونی شده و زیر قانون تحت نظر قانون کار میکنند.
مسئولیت
مردمی هم داره
و مرجعی.
یعنی اونجوری که شما فرمودین هستش که حشد شعبی به عنوان یک موجودیت رسمی و دارای مشروعیت از طرف مرجعیت و همچنین بر اساس یک مصوبه پارلمان هم قانونی است هم مشروعیت داره، این به جز موردی هستش که حشد شعبی و مقاومت در عراق یک گزینه ملی است، یعنی به غیر از پشتوانه‌های عمومی ملی و مرجعیت در به صورت قانونی هم در پارلمان به عنوان یک قانون وجودش باید به رسمیت شناخته شده و به رسمیت شناخته شده.
توجد دعوات هنا و هناك لحله او دمجه مع القوات الامنیه
و یه سری دعوت هایی هست که
منحل بشه
او دمج مع القوات الامنیه،
یعنی که با قوات های عسکری یا امنی
ترکیب بشه
لكن البرلمان الجديد هو راح يكون له الكلمه الفصل في هذا الامر.
بدایا کلمه پارلمان جدید فصل میکنه این مسئله،
فصل خطاب از پارلمان جدید، فصل خطاب این درخواسته است که برخی ها مطالبهشون انحلال هشت و شعبیست، برخی ها هم به دنبال ترکیب و اندماجش و ترکیبش در نیروهای نظامی است.
لانه الوضع حاليا يحتاج وجود الحشد الشعبي كما مثلا حصل في افغانستان.
الان اوضاع در این روزا نیاز به حشد شعبی داره، مثل اوضاع که در افغانستان هست.
یعنی متوقع انه اذا غادر الامریکان العراق ممکن يعمل عمل لارباك الوضع امنيا.
اگه نیروهای امریکایی بیرون از عراق رفتن ممکنه اونا خرابکاری کنن.
یعنی فوجود الحشد الشعبی هو ضامن لوحدة العراق وأمنه.
ووجود حشد شعبي زمانات ميكونه براي وحدة العراق وأمنية العراق.
طبعا هذا مع وجود القوات الأمنية من جيش وشرطة.
علاوه بر وجود نیروهای عسكري وأمنية دولة العراق.
خیلی ممنون، نکته مهمی رو اشاره کردید. به هر حال حشد شعبی به عنوان یک گزینه مقاومت مردم عراق وجود داره که برحال هم مشروعیتش رو داره و همین که در تحولات سیاسی و میدانی آینده عراق هم تاثیرگذار خواهد بود. نکته مهمی که آقای دکتر صدر میخوام که بهش اشاره بکنیم، به طور کلی این فرایند سیاسی تا این اندازه مهم و تاثیرگذار هست رو یک جنبندی بکنیم در مورد انتخابات عراق.
خیلی متشکر. بله، خب واقعیت امر این هست که عراق امروز میتواند به عنوان یک الگو برای کشورهای عربی منطقه معرفی شود. من علاقمند هستم که شنوندگان و بینندگان ما به این مسئله خوب توجه کنند. عراق بعد از آزادیش از دست صدام توانست استقلال خودش رو در حوزه سیاسی پیدا کند. البته فراز و فرودهایی داشته در طول این 20 سال گذشته، اما امروز متاسفانه باید این نکته رو بگیم خدمتتون که بعضی از کشورهایی که تا به حال صندوق رأی در کشور خودشون رو ندیدند و به قول معروف صندوق رأی رو با صندوق میوه نمیتوانند تشخیص بدهند، آمدن در امور داخلی عراق دخالت میکنند و علاقمند نیستند که مردم عراق بتوانند آراء خودشون رو به صندوق بریزند و یا علاقمند نیستند که افراد مستقل از صندوق‌های رأی عراق خارج بشه. بنابراین انتخابات پارلمانی در عراق به نظر میاد که میتواند یک الگوی موفق برای همه ملت‌های کشورهای عربی منطقه حوزه خلیج فارس قرار بگیره و این افتخاری است برای مردم عراق که میتوانند الگوی بقیه مردم کشور باشن، نکته بقیه مردم منطقه باشن. نکته بعدی یک اشاره رو آقای ابو نور کردن، اجازه است من یه جمله وقت داریم
اجازه بدیم یک فاصله رو بگیریم بعد بسیار. برگردیم به صحبت های شما، یه فاصله میگیریم بعد در خدمت شما خواهیم.
تشکر.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی، سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگو سیاسی.
خب در خدمت شما شنوندگان عزیز و هموطنان عزیز هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی با عنوان انتخابات عراق، رویکرده داخلی و تأثیرات منطقه‌ای که با مشارکت خبرگزاری مهر برگزار میشه. شنوندگان عزیز این گفتگو رو میتونن از طریق رادیو گفتگو الان دارن به طور زنده میشنون و در خبرگزاری مهر هم به طور زنده پخش میشه و بینندگان هم میتونن رو مشاهده بکنن. در خدمت آقای علی زبرجاوی نماینده ائتلاف نهج وطنی عراق در ایران و جناب آقای دکتر صدر حسینی کارشناس ارشد مسائل منطقه هستیم. تا اینجای صحبت به موضوع قانون جدید انتخابات عراق، تأثیرات منطقه‌ای و بازیگران خارجی و تأثیرات داخلی و مطالبات مردم عراق، آینده دولت آقای کاظمی و نحوه انتخاب نخست وزیر و برخی موضوعات اشاره کردیم. جناب آقای صدر، به صحبت شما رسیدیم فکر میکنم تا درباره این فرایند انتخابات عراق و تأثیر گذاریش. نکته یعنی که ما فاصله گرفتیم و شما داشتیم میفرمودید رو در خدمتون هستیم تا من سوالم رو از آقای زبرجاوی بپرسم.
متشکرم. این نکته رو جناب آقای ابو نور اشاره کردن که جایگاه هشت الشعبی بعد از خروج امریکایی‌ها از افغانستان بسیار بسیار روشن‌تر شد، چون امریکایی‌ها که با بمب‌های ده‌تنه خودشون وارد افغانستان شده بودن و بعد از 20 سال غیر مسئولانه از افغانستان خارج شدن، همه شیرازه‌های امنیتی، پلیسی و نظامی افغانستان به هم ریخت. اگر در عراق موضوعی، پدیده‌ای به نام هشت الشعبی وجود نمی داشت، مبارزه با داعش، مبارزه با تروریست و مبارزه با امریکایی‌ها متوقف می ماند. و اگر امریکایی‌ها از عراق هم خارج بشوند، بدون حضور هشت الشعبی ما یک وضعیتی بدتر از وضعیت افغانستان رو مشاهده میکنیم. به این دلیل است که قدر هشت الشعبی رو مردم عراق باید بدانن به عنوان یک بسیج عمومی و ملی که هم پشتوانه مرجعیت رو دارد، هم پشتوانه مردمی رو دارد و هم پشتوانه قانونی رو دارد. اما یه نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنم این است که متاسفانه به دلیل اهمالی که صورت گرفت، نیروهای هشت شعبی در روز جمعه که نیروهای نظامی مجموعه خدمتگزاران در حوزه بهداشت و درمان رای ریزی خودشون رو انجام دادن که بتوانند امروز یک شنبه 18 مهر ماه به وظایف خودشون بهتر عمل کنند و دیگر دغدغه دادن رای رو نداشته باشن، نتوانستن رای خودشون رو به صندوق ها بریزن و این یه ظلمی بود که به هشت شعبی صورت گرفت. اما اونها در ضمن اینکه امروز برنامه ریزی کردن که به وظیفه شرعی خودشون با توجه به فتوای مرجعیت برای حضور در انتخابات و به وظیفه ملی خودشون انجام وظیفه کنن و این رو انجام بدن و رأی خودشون رو به صندوق بریزن، اما وظایف امنیتی خودشون رو هم فراموش نکردن و این یک نقطه بسیار مهمی است که امروز هشت شعبی ضمن حفظ امنیت صندوق‌ها، امنیت مرزها و امنیت شهرها و نواحی مختلف رأی خودش رو هم به صندوق‌های رأی به صندوق‌ها ریخت و این نشان دهنده همیتی است که هشت شعبی برای آینده سیاسی قائل است.
خیلی ممنونم، نکته مهمی رو فرمودید جناب آقای ابونور. من در خبرها آمده بود که به هر حال پیش از انتخابات هم مطرح میشد که برخی گروه ها خواستار نظارت سازمان ملل یا یک گروهی ارسال الزامی از سازمان ملل یا برخی گروه های خارج از عراق بر انتخابات شده بودن. این قبل از انتخابات یک ماه دو ماه پیش این وجود داشت. آیا چنین موضوعی الان وجود داره؟ یعنی یک نظارت بین المللی بر انتخابات عراق هست و دیدگاهتون چیه؟ نظرتون چیه هست در مورد این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا هذه الانتخابات ايضا تختلف عن سابقتها بتكون هي تحت اشراف الامم المتحده.
این انتخابات با انتخابات قبلی فرق میکنه چون زیر نظر امریکا هست.
سازمان ملل.
سازمان ملل ببخشید.
و كذلك الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدوليه.
و اتحاد اروپایی و
یعنی اتحادیه اروپا و سازمان ملل و برخی سازمان ها نظارت دارن بر انتخابات عراق؟
بله، اشراف مباشر على الانتخابات و تتحمل بعض مسئولیتها ايضا
و یک سری از مسئولیت های این انتخابات تحمل میکنه.
و هذه الانتخابات ايضا تختلف بنوعیه العد الکترونی، یعنی التصويت والعد الکترونی سریع، ليس مثل السابق.
شماردن تعداد رای ها به صورت الکترونیکی انجام میشه و لحظه ای
و الامم المتحده مشرف على هذه العمليه الالكترونيه
و اتحاد اروپایی
سازمان ملل
ناظر روی این انتخابات.
لذلك قبل هذه الانتخابات وفي جلسة سابقة في نفس المكان كنا نتوقع تأجيلها
وما فکر میکردیم که این انتخابات به تأخير خواهد کرد.
لماذا؟
تأجيل
فوريات، يعني جوابش زودتر میاد، شمارش آرا زودتر صورت میگیره.
شمارش آرا زودتر خواهد بیاد.
لا عفوا، لا
تأجيل مو تعجيل،
كان متوقع أن تؤجل الانتخابات إلى ما بعد العام القادم.
يعني پیش بینی میشد که انتخابات با توجه به این فرایند به سال آینده تأخير بیفته.
لماذا؟ لأن الأمم المتحدة كانت تنظر للأحداث السياسية قبل الانتخابات.
سازمان ملل نگاهش یک نگاه سیاسی بود به انتخابات، بنابراین پیش بینی میشد که انتخابات به تاخیر بیفته. منظور شما همین است.
لكن عندما وجدت عزم القوى السياسيه على اجرائها واستقرار الامور نحو اجرائها تم اجرائها هذا اليوم.
ولی وقتی که دیدن که اعتلافهای سیاسی قدرت پیدا کردن که این انتخابات اجرا بشه، تصمیم گرفتن که شروع کنن.
يبرز هنا تخوف. تخوف يعني شو؟
نگرانی ایجاد
شد.
من ماذا؟ التخوف من ماذا؟
از چی؟
ممكن الطعن في مشروع في هذه الانتخابات يأخذ بعده الدولي.
ممكن در این انتخابات